أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على الدائمين أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در مبانی تکملت المنهاج در شرایط قاضی، یکی از شرایط قاضی اجتهاد بود. به نظر مرحوم آیت الله خوی ما برای اجتهاد تا الان چند بود، دلیل دوم را ذکر میکنیم. دلیل اول اجماع بود که ادعا شده بود، نصوص علما را خوندیم، و دلیل دوم روایات بود. از جمله روایاتی که به صراحت ازش استفاده میشه و آقایونی که مدعی ان اجتهاد شرطه از این روایت استفاده میکنن مقبوله عمر بن حنظله. درباره مقبوله عمر بن حنظله گفتیم تلقی به قبول شده، ولیکن خود عمر بن حنظله در کتابهای رجال به طور سریع توثیق نشده. و از همین جا بود که یک کمی در باب عمر بن حنظله مهم صحبت کنیم. دیروز اشاره کردیم که ببینید، یک راوی را علمای معاصر ما، یعنی از دوره شیخ بهایی به بعد 400 ساله اخیر، اینا معتقدند که یک راوی اگر خواسته باشه توثیق بشه، سه تا راه وجود داره. یک راهش نص رجالیه، یعنی نجاشی شیخ طوسی بگه ثقت. یک راهش نص امامه، امام بفرماید که ثقتون، فیونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آخذن ها مال مدینی مال نه. راه سوم هم گرد آوری قرائنی، یعنی یک مجموعه ای از قرائن رو ما گرد آوری کنیم که اینا دلالت بر توثیق راوی میکنیم، مثل عمر ابن حنظله. الان چهار تا قرینه ما دیروز خوندیم که یکیش روایتی بود که در باب وقت صلات وارد شده بود، یکی روایتی بود که در خودش سوال میکرد که آیا من جایگاه دارم یا ندارم، امام فرمود بله تو جایگاه داری. روایت سوم هم این بود که نگاه کنید شما، کثرت روایت شخص معناش اینه که یک منزلت و جایگاهی داره. و قرینه چهارمی هم، قرینه دیگری، شاید قرینه پنجم باشه، وجود داره، و اون این که ما میبینیم که از عمر ابن حنظله، ببینید قرینه پنجم، باز برمیگردیم به کتاب معجم رجال الحدیث جلد 13 صفحه 249 الخامس. الان داریم قرائنی رو میخوانیم که متأخرین از دوره شهید ثانی رحمت الله علیه برای عمر ابن حنظله ذکر کرد، و الا گفتیم تا دوره عمر ابن حنظله هیچ، تا دوره شهید ثانی ببخشید، تا دوره شهید ثانی هیچ بحثی درباره عمر ابن حنظله نیست، نه در رجال نجاشی مطرح بوده، نه در رجال فهرست شیخ مطرح بوده، نه حتی در کتابای فقهی کسی بحث کرده. اولین کسی که در این مقوله وارد شد شهید ثانی رحمت الله علیه بود که ایشون میگه عمر ابن حنظله ثقتون. خب پنجمین قرینه بر این که عمر ابن حنظله ثقه هست چیه؟ ان المشهور عملو به روایاتی، آقا مشهور به روایات عمر ابن حنظله عمل کردن. الان شما همین روایت رو ملاحظه بفرمایید، ما میگیم مقبوله. مرحوم مولا احمد اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان میگه و تلقوه بالقبول، اینو تلقی به قبول کردن. خود شهید میگه که حتی سمیه بالمقبوله، به گونه ای که این مقبوله نامیده شده. پس مشهور به روایتش عمل کردن دیگه. حتی ما از آیت الله خویی نقل کردیم در مصباح الاصول جلد 4 که ایشون میگه که قدیما و حدیثا به این روایت عمل کردن، اگرچه تو بحث اجتهاد و تقلید گفتیم میگه این روایت ضعیفه. نگاه کنید قرینه پنجم اینه که ان المشهور عملو به روایاته، مشهور به روایاتش عمل کردن. و من هنا سمو روایته فی ترجیح عند تعارض الخبرین بالمقبوله. از همین جا در باب ترجیح وقت تعارض دو تا خبر روایتش رو مقبول نامیدن. خب اینم قرینه پنجم. قرینه ششم دوستان عزیز، نگاه کنید دوستان عزیز، ما یه قرینه ای داریم مثل بعضی بزرگان ایران قرینه میشماره، خیلی از بزرگان مثل وحید بهبهانی و دیگران این رو قاعده میشماره، میگن یه قاعده. خود این امر به تنهایی میتونه دلیل توصیل باشه. و اون این که ما میبینیم اجلاء اصحاب و بزرگان اصحاب از عمر ابن حنظله روایت میکنه، وقتی بزرگانی همچون زرارت ابن اعین از عمر ابن حنظله روایت کنه، عبدالله ابن مسکان از ایشون روایت کنه، صفوان ابن یحیی که الان هر سه بزرگوار از اصحاب اجماع هستن، در کتابای رجالی مکرر توثیق شدن. پس بنابراین همچی بزرگانی که از عمر ابن حنظله نقل میکنن، ما یک قاعده ای داریم، یا اگر این رو به عنوان قاعده نپذیریم قرینه ای مهم. قرینه معناش اینه که باید چیزهای دیگه هم کنارش بذاریم که کارساز باشه. قاعده معناش اینه که خودش کارسازه دیگه. دقت فرمودید نه؟ این رو به عنوان قاعده بسیاری از بزرگان، مثلا شیخ انصاری خودش معتقده اگر ثقات از یک راوی روایت کردن، این خودش دلیل بر توثیق اون راوی. بعد ایشون مقید هم نمیکنه که ثقات باید حتما اصحاب اجماع باشن. بحث حجیت خبر واحد انشالله به قرائن که برسیم این مطلب را از شیخ انصاری نقل میکنه. یا کنید مرحوم مثلا آیت الله شهید صدر یا آیت الله ازمه آی سبحان آی سیستانی در قاعده لازرر معتقدن سه نفر، یعنی صفوان ابن یحیی متوفای 210 و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی متوفای 221 و محمد ابن ابی عمر متوفای 221، اگر این سه نفر از یک راوی روایت کردن دلیل توثیقش. این یه قاعده میدونن، اسمش هم میذارن قاعده مشایخ ثلاثه، چون دلیلش اینه که شیخ طوسی در العده تصریح کرده لأنهم لا یرگون ولا یرسلون الا انثقه. دیگه کنین این رو برای همین سه نفر میگه. و من ثمه سووا مراسیلهم و مراسیلهم، بله، و من ثمه سووا بین مراسیلهم و مسانیدهم. این سه بزرگوار اونقدر بزرگن که علما بین مراسیل و مسانیدشون تساوی برقرار کردن. و لأنهم لا یرگون ولا یرسلون الا انثقه. این عبارت شیخ طوسی. آقای صدر و آقای سیستانی حفظه رحمه الله و حفظه الله تعالی، اینا معتقدن که اگر این سه بزرگوار از یک راوی نقل کنه دلیل توثیق نشه. اما بسیاری از بزرگان مثلا فرض میکنیم که امام خمینی، مثلا آیت الله از ماهای بروجردی، اینا معتقدن که مرحومش حاج عارضا همدانی، مرحوم میرزای قمی، مرحوم اینا رو ما در دانش رجال الحدیث نوشتیم، قشنگ همه را جدا کردیم و توضیح دادیم. سیر تطورش را از زمان شیخ طوسی و کشی تا زمان ناهازا نوشتیم. اینا معتقدند که اگر اصحاب اجماع از یک راوی روایت کنند او ثقه. اصحاب اجماع 23-21 نفر هستند، یعنی علاوه بر این 3 نفر 18 نفر دیگه هم هست. دایره قاعده رو وسیع‌تر کرده. شیخ انصاری از این بالاتر باز معتقده. شیخ انصاری معتقده که یک وقتی ببینیم روات ثقات ولو جز اصحاب اجماع نباشن، ولو جز مشایخ ثلاثه چی؟ نباشن، ببینیم روات ثقات از یک راوی روایت میکنن، او راوی ثقه. پس فهمیدید دعایون؟ بعضی ها دایره قاعده را محدود کردن سه نفر، بعضی ها دایره قاعده را یک کمی گسترده‌تر کردن اصحاب اجماع، بعضی ها مثل شیخ انصاری خیلی گسترده کرده، وحید بهبانی گسترده کرده، گفته آقا وقتی مشایخ اصحاب ما ثقات اصحاب ما ولو اصحاب اجماع نباشن، ولو مشایخ ثلاثه نباشن از یک راوی روایت کنن، اینجا آقای خویی تعبیر به اجلا میکنه، نمیگه اصحاب اجماع، اشتباه نکنید، نمیگه مشایخ ثلاثه، قول وحید بهبهانی رو میاره، قول مرزا محمد بن علی الاسترابادی رو میاره، قول مرحوم شیخ انصاری رو منظورشه، میگه اجلا اصحاب مثل زراره، مثل عبدالله ابن مسکان، مثل صفوان ابن یحیی و ازرابهم، یعنی امثالهم، اینا قدره با هم ازش روایت کردن و این دلیل بر اینه که پس عمر ابن حنظله ثقه. آقایون نگاه کنید، توجه داشته باشید، قدمای ما میزان در نزدشون در اعتبار حدیث علم رجال نبوده و سند. اونا کلن قاعده در نزد اونها این بوده که اگر روایت رو ما احراز میکردیم که از معصوم صادر شده، حجت بریم ما صحیح، و اگر احراز نمیکردیم ضعیف بوده. لذا اونا خیلی رو سندها تکیه نمیکردن، کتاب محور بودن ها. روایت در هر کتابی که معتبر باشه نقل کنه اهمیت میدادن. دوره متأخران، یعنی از دوره محقق حلی تا دوره شیخ بهایی، اینا رجالی بودن ها، و رجالی خیلی محض دقیق. اینا مدعی بودن کتابهای رجال به منزله موسوعه هست، اگر یک راوی در این کتابها نباشه ضعیفه. لذا الان میگیم عمر ابن حنظله آیا در رجال نجاشی هست؟ میگن نه. در رجال شیخ طوسی هست؟ میگن نه. پس بنابر مبنای اونها القاعده باید عمر ابن حنظله بشه چی؟ ضعیف. از دوره متأخرین، متأخر المتأخرین، یعنی از سنه 1000 به بعد، شیخ بهایی، ما در کتاب نهضت حدیثی شیخ بهایی، چرا این رو نهضت شماردیم، نهضت حدیثی شیخ بهایی، در ایشون معتقد شد که آقا لازم نیست که حتما فقط در کتابای رجال شخصی باشه، این کتاب‌ها که یک موسوعه نیستن. یادتون میاد گفتیم کلام آیت الله ما آقای بروجردی، حاج رضا همدانی، شیخ یوسف بهرانی، شیخ بهایی، اینا معتقدن که اگر بود چه بهتر، نبود ما از قرائن، و چه بسا تعبیر مرحوم شیخ یوسف بهرانی اینه، ان التوثیق الحاصل من القرائن یقوا علی التوثیق الحاصل من نص الرجالی الواحد. یک نصر رجالی، یک نجاشی بگه ثقتون، ای با 5-6 قرینه که ما کنار هم بذاریم یکیه. توجه فرمودنه. یه وقت عرصه خدمت شریف با سعادت شما یک نفر میاد به ما میگه بارون میاد، خب ما حرفشو قبول میکنیم چون خبر ثقه. یه وقت میریم از یک گوشه خانم داره شرشر و آب میاد، از دم درم داره تو خانه میریزه، درست؟ صدای مثلا فرض کنیم که آبم داره از بالای بومم میاد، چند تا نکته رو ما میبینیم و میشنویم و اینا، خب میفهمیم دیگه، با سرعت به شیشه ها میزنه، یه قرائن گوناگون نیست برای اینکه بارون میاد دیگه. اطمینانی که از این قرائن حاصل میشه به مراتب بیشتر از اینه که یک نفر سرش تو خانه کنه بگه بارون میاد. ولیکن دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما از دوره قرن 11 که شیخ بهایی نهضت حدیثی رو شروع کرد و گفت آقا مثلا خبر غیر 12 امامی حجته، آقا راوی لازم نیست فقط به کتابای رجال توثیق بشه، بلکه ما بر قرائن هم میتونیم چیکار کنیم؟ توثیق کنیم. و اولین بار مرحوم محمد ابن علی الاسترابادی متوفای 1028 کتاب منهج المقال رو نوشت. اگر انشالله درسای روزی پنجشنبه با عنوان منهج شناسی علم رجال رو پیگیری کنید، این هفته در باقرالعلوم آیت الله مصباح همین بحث میخوام بکنم، یعنی منهجهای علما در علم رجال. اولین منهجی که در قرن 11 پدید آمد منهج تجمیع قرائن بود، گفتن آقا تنها ما به نص رجالی اکتفا نمی کنیم، قرائن رو هم جمع آوری میکنیم. ولذا منهج المقال را میرزا محمد ابن علی الاسترابادی نوشت، این پدرزن مولا امین استرابادی ها. مولا امین استرابادی رئیس اخباری ها 1034 فوت کرده، این محمد ابن علی 1028 فوت کرده، و بعضی ها گفتن اون انگیزه مولا امین رو همی آقا تو ذهنش جرد نزد که در کتاب گوهر شاهی می نویسه پدر زنم گفت من میخواستم برای روایات کاری بکنم، یعنی کاری کنم که روایات بیشتر مورد توجه باشه. دوره قبل از این بزرگواران دوره عاملی ها بود، شهید ثانی دیگر فرزندانش بود، اینا خیلی به حدیث سخت گرفتن و حدیث رو محدود کردن. لذا ما در جای خودش بحث کردیم، گفتیم به نظر من معتقدم عامل پیدایش اخبارگری از اندرون خود ما بود، نه غربی ها دخالت داشتن نه سیاست دخالت داشت. ما هر کار که میشه میگیم آقا انگلیس پشت پرده است. بعضی وقتا خود ما از انگلیس بدتریم، هنوز انگلیس تازه باید پای ما پیش ما لنگ بندازه. باور کنید خود ما اونقدر به روایات چسبیدن و این روایات رو هی حذف کنار زدن اخباری ها آمدن افراد کردن، اونو تفرید نه افراد. بزرگان هم بودن ولی برحال بودن. ببینید دوستان عزیز، منهج قرینه شناسی و قرینه محوری به وسیله مرحوم استرابادی تأسیس شد، بعد دیگه علمای ما در 400 سالی اخیر این روش را داشتن، قرائن را جمع‌آوری میکردن، توفیق راوی ها را ازش استفاده میکردن. ولی در این بین ما 3-4 نفر از علما داریم که اینا قرینه محور نیستن ها، اینا همون سبک شهید ثانی رو دارن، همون سبک شیخ حسن عاملی رو دارن، همون سبک محقق حلی رو دارن. میگن ما باید راوی ها رو یکی یکی سنجین کنیم. از جمله اینها مولا عبدالله تستری، متوفای 1021، معاصر شیخ بهاییه ولی 10 سال قبل از شیخ بهایی فوت کرد. شیخ بهایی در 1031 فوت کرد، ایشون در 1021 فوت کرد. مولا عبدالله تستری، رجالی، فقیه، بزرگ و خیلی سخی، و شاگردش سید مصطفی تفرشی که ما سال فوت سید مصطفی تفرشی رو نمیدونیم ولی شاگرد مولا عبدالله تستری بوده. و میگه هرچه در این کتاب از دقتهای فوق العاده وجود داره من از برکت استادم سید مرحوم مولا عبدالله تستری گرفتم. این سید مصطفی تفرشی اولین کسی است که درباره عمر ابن حنظله نقد نوشته، نوشته که عمر ابن حنظله در کتاب‌های رجال توثیق نشده، فعلا هازا راوی مهمله، ولکن شهید ثانی گفته ثقه هست به او که خیلی سخیر شهید ثانی، ولکن لا ادری، من نمیدونم من اینه جاه به هازا، از کجا شهیدی اول مطلب را آورده. همونطور که شیخ حسن عاملی در مقدمه منتقل جمان که ما عبارتش خواهیم کنیم انشاءالله، در مقدمه منتقل جمان میگه که پدرم گفته عمر ابن حنظله ثقه، ولی من نمیدونم پدرم از کجا این دلیل رو به دست آورده که ایشون ثقه. ببینید از دوره شیخ بهایی تا زمان ناهازا که ما الان داریم صحبت میکنیم آقایون، اولین نفر مولا عبدالله تستری، دومین نفر سید مصطفی تفرشی صاحب نقد الرجال در 5 جلد چاپ شده. نگاه کنید اسم کتابش هم چی گذاشته؟ نقد الرجال. اینا منهج نقد دارن آقایون، منهج نقد یعنی قرائن رو قبول ندارن، فقط دنبال نص رجالی میرن. خب بعد از شفنه شریف با سعادت شما که دنبال نص رجالی که میرن، در دوره بعد دیگه ما کسی نداریم پاپیچه رو وات بشه به این شدت، تا نوبت میرسه با آیت الله لازم آقای خویی. مرحوم آیت الله خویی هم کتاب معجم رجال حدیث رو که نوشت مبناییشون بر نقد راویانه، ولذا همون قرائنی را که ما به عنوان قاعده رجالی قبول داریم ایشون نقد میکنه. مثلا ما قاعده اصحاب اجماع را قبول داریم، ایشون نقد میکنه. قاعده مشایخ ثلاثه را قبول داریم، نقد میکنه. قاعده شیخوخت اجازه را قبول داریم، نقد میکنه. بزرگان میگن آقا مشایخ صدوق همشون ثقه. مثلا فرمود آقای خویی میفرماد چیم شما میگید؟ مشایخ صدوق همه ثقه، در حالی که در جمله مشایخ صدوق احمد ابن محمد ابن زبی هست که در همین جلد دو یک منجم و رجالشون ترجمهش آورده، میگه این آقا ناسبی بود. و صدوق در کتاب اعمالی خودش نقل میکنه وقتی که حدیث سلسله تو ذهب را از او نقل میکنه، میگه لم ار ان سبمن، من ناسبی تر از او ندیدم. و کان اذا صلى علی رسول الله صلى ابتر، وقتی که بر رسول خدا صلوات میفرستاد ابتر صلوات میفرستید، یعنی میگفت اللهم صل علی محمد، آل محمد رو نمیگفتم. چی آدمه آقای خوی؟ میگه ما میتونیم مشایخ صدوق رو ثقه بدونیم. اما دوستان عزیز، ما بارها در جواب گفتیم اولا احمد ابن محمد ابن زبی در سلسله اسناد روایات فقهی ما نیست. نوعا شیخ صدوق که داره از مشایخ اهل سنت نقل میکنه، نوعا روایات فضائل رو نقل میکنه و ما در باب فضائل مذهب راوی رو اصلا حجت نمیدونیم. فقهای ما که در فقه هم حجت نمیدونن، دقیقا نظیر بخاری. ما انشاءالله یک کتابی داریم، درسهای حدود 30-35 جلسه هم صحبت کردیم دیگه، مبانی رجالی شیعه و اهل سنت، اینا رو با هم مقایسه کردیم، تو کانال هم هست اگر یه وقتی فرصت کردید. من درسهاش هم رفقا پیاده کردن، من ویراستاشش کردم، تمرین آمادش کردم. دیشب آقای معلم فضل الله زنگ زد که تایپش تموم شده، کتابش کردیم. ببینید مبانی رجالی اهل سنت، ما یک مدخلی باز کردیم. آیا مذهب دخالت داره در اعتبار راویانه؟ بخاری میگه دخالت نداره، لذا از شیعه از حدود 100 راوی شیعه نقل میکنه چون ثقه ان. ببینید میگه زراره، میگن ثقتون و ایو ثقتن الا انه رافضی، ثقه هست. چه ثقه ای؟ ولی نکتهش اینه که رافضیه. ولی بخاری میگه مذهب راوی دخالت نداره، لذا از عبدالرحمن ابن فلانم که داره، عمران ابن حطان ببخشید، که داره او قاتل امیرالمومنین علیه السلام را مدح میکنه، از او هم روایت آورده. برای چی؟ برای که میگه مذهب برای من مهم نیست، بلکه ملاک فقط چیه؟ مراد اینه که ثقه باشه به نظر او. حالا او معتقد گواه ثقه ای. ببینید دوستان، مذهب راوی برای این افراد مهم نیست. الان فقهای ما در 400 ساله اخیر، خود آیت الله خویی در همین مصباح الاصول که اینجا هست، جلد بعدی که ما داریم میخونیم، جلد 3 صفحه 200، میفرماید ادله حجیت خبر واحد شامل میشود خبر صحیح را، حسن را و موثق را. موثق یعنی چی؟ یعنی راوی غیر 12 امامی توشه. خب نگاه کنید دوستان عزیز، پس بنابر این دایره حجیت خبر واحد در نزد علمای ما خیلی گسترده ای. آیت الله خویی آمد خیلی نقد کرد مسئله را، البته در این حال باز ایشون با متأخرین فرق میکنه که میگه خبر غیر 12 امامی حجته، ولی آقای خویی میگه آقا چی گفته مشایخ صدوق ثقه‌اند؟ ببینید این قواعد را هیچ کدوم قبول نداره. شما مقدمه موجم و رجال الحدیث رو بخونید، 10 قاعده مهم رو ایشون مطرح میکنه، همه رو نقد میکنه. ما در دانش رجال الحدیثی 10 قاعده رو مفصل توضیح دادیم و مثالهای گوناگون هم آوردیم، جای دیگه هم تو نوارام همش هست. مقصود دوستان عزیز، آقای خویی میفرماد آقا احمد ابن محمد ابن زبی نقض بر این قاعده. ما بارها در جواب آیت الله از ما آقای خویی گفتیم اولا احمد ابن محمد ابن زبی در سلسله اسناد روایات فقهی نیست، ثانیا دوستان عزیز ایشون فضیلت نقل میکنه شیخ صدوق ازش، و فضیلت فضیلتی است که دشمن نقل کنه. الفضل ما شهد به الاعداء. آقایون اشتباه نکنیم، بعضی از روحانیون ما بالای منبرها، بعضی از اساتید ما، بعضی حتی بزرگانی که کتاب می نویسن، به عقیده من چون مبناشناس نیستن خلط مبحث می کنن. آقا رفته بود تو بندر عباس، آقا یک مدعی که از قوم هم آمده بود مکرر تو مارمزون صحاح سترم کوبیده و مثلا فلان فلان، بعد مولوی بندر عباس در جوابش یک جمله گفته بود، گفته بود آه که شما 30 روز شده الان داری سه های ستر رو میکوبی. فضائل ائمه اطهار و امیرالمومنین علیه السلام در الغدیر، الغدیر تمامش بر اساس سهای ست نوشته شده، احقاق الحق بر اساس سهای ست نوشته شده، فضائل الخمسه مرحوم فیروزآبادی بر اساس سهای ست نوشته شده. شما ریشه به تیشه که ریشه میزنی منتها خیال میکنی که به اهل سنت که املکنی خوب بکنی. یا بعضی از این دکترهای مثلا رفقای ما که در کلاس ها تدریس میکنن میان محمود ابو ریه رو اونقدر بزرگ میکنن آقا محمود ابو ریه داره ریشه سنت رو میزنه، درسته به صحیح بخاری حمله میکنه، اسمش صحیح بخاریه، اینا قرآن محورن. عبدو احمد امین مصری، این آقای محمود ابو ریه و و و اینا قرآن محورن. یعنی که یعنی سنت رو از اصل قبول ندارن. بعضی وقتا ما یک چیزی رو داغ میکنیم و خیلی بزرگ میکنیم ولی پشت پرده خبر نداریم چیه. عالم و دانشمند باید محور شناس باشه، مبنا شناس باشه. آیون متاسفانه میان به کتاب های اهل سنت حمله میکنیم، خیال میکنیم این کار خوبیه. این بدترین کاره، ما ریشه سنت خودمون رو میکنیم. وقت نتیجهش این میشه که ابراهیم الفوزی در عربستان کتاب مینویسه، هم صحیح بخاری را زیر سوال میبرم کافی. آقا این در کتابش تو هر فصلی اول یک حدیث از بخاری نقل میکنه بعد یک حدیث از کافی. ببینید امروز اگر به صحیح بخاری شما هجمه کنید بدونید فردا کافی هجمه میشه. ما باید در مورد این کتابها نقد را بپذیریم، اما رد کل غلطه. نقد واحد و فاید. آقا در کافی ما هم یک روایت ممکنه باشه ما قبول نداریم، بله. در صحیح بخاری هم ممکنه یک روایت باشه که قبول نداشته باشیم، اما این معناش این نیست که صحیح مسلم هم خرابه، اوی کم خرابه، اوی کم خرابه، بیم همه رو کنار بذاریم. الغدیر ما چی میشه؟ یک وقتی برای رفقا در اون شش جلسه ما در ده منبر رفتیم و به مردم ما گفتم دیگه، مردم هم میدونن دیگه که من منبر که میرم ضبط میشه و پخش میشه، خودشون میبینن دیگه. بعد گاهی بعضی حرفا رو برای طلبه ها میگم، در واقع میدونن دیگه، مثلا میگم رفقای طلبه توجه داشته باشن این مطلب خاصه. اونجا شش جلسه که ما درباره سیری در الغدیر صحبت میکردیم و گفتم که کتاب الغدیر را بردن پیش وزیر عراق و وزیر عراق گفتن آقا یه آقار بگیرید اعدام کنید، داره تمام حرفای ما رد میکنه، کتابی ما نقد میکنه. بعد او گفت یک چند روز فرصت بدید، یک نگاهی کردید علامه امینی که هرچی مصدر آورده از مصادر اهل سنته. دوباره که این علما جمع شدن و ازشون خواستن، وزیر گفت که این علامه امینی که این حرفا را آورده از کجا آورده؟ توجه کنید. گفتن آقا از مصادر خود ما آورده. گفت خب پس اول اگر خواسته باشیم اعدام کنیم باید بخاری رو اعدام کنیم، باید مسلم رو اعدام کنیم، باید بیهقی رو اعدام کنیم، باید حاکم نیشابور رو اعدام کنیم. بعد علامه امینی بلند شدن رفت. یا گونیم مصادر مهم نه آقای مصادر. بیسوادی ما آقای اون جهل ما خیلی کارا میکنه، اوچیگری را میندازیم خیلی وقت. اوچیگری آقا 30 روز تو رفتی ریشه به تیشه میزدی که من دارم مثلا در شهر بندرعباس، بابا مردم عوام براشون درباره تقوا صحبت کن، درباره معاملات صحبت کن، درباره حیوانات صحبت کن که مردم بلد نیستن حیوانشون رو چطور نگه دارن، اوقت بی حیوان ظلم میکنن که بچه هاشون بلد نیستن برخورد کنن، به همسایهاشون بلد نیستن، به کارگراشون بلد نیستن. مردم اینا رو برای مردم بگو سر از چی در آوردیم که ما ولایت اهل بیت رو داریم تبلیغ میکنیم، بعد ریشه به تیشه ولایت نگاه کنید. اتفاقا یک عبارتی دیشب آقای ندایت الله از ما آقای شبیری زنجانی دیدم، آقای شبیری فرموده بود این فرمایش آیت الله از ما آقای خویی رو من قبول ندارم، که آقای خویی فرموده احمد ابن محمد ابن زبی چون ناسبیه پس حدیثش مردوده. نگاه کنید آقای شبیری فرموده بود ایشون در فضائل مطلبی رو نقل کرده و در فضائل ما حرف ناسبی رو هم قبول داریم چون ثقه‌ایه. صدوق 6 سند داره همش هم ثقه‌ایه، همش هم سنیه. نگاه کنید، پس ما شش قرینه برای توثیق عمر ابن حنظله نقل کردیم و بنابراین بر مبنای علمای 400 ساله اخیر که توثیق راوی یا نص امام است یا نص رجالی است و راه سوم تجمیع قرائنه و بلکه دلالت تجمیع قرائن در توثیق به مراتب بالاتر است از دلالت یک نص رجالی، پس عمر ابن حنظله شد چی؟ ثقه. خب نقد آیت الله از ماقای خویی چیه؟ نقدیشون چیه؟ اینا رو باید همه نقد کنه. نگاه کنید معجم رجال الحدیث به شیوه نقد الرجال نوشته شده، به شیوه مولا عبدالله تستری نوشته شده، پس ما باید حرف آیت الله خویی رو باز نقد کنیم که چرا ایشون در جلد اول الاجتهاد و تقلید میگه مقبوله عمر ابن حنظله به نظر ما ضعیف است سندان. آقای مقبوله 15 تا قاعده مرحوم اردبیلی در میاردش، مولا احمد اردبیلی که خودش استاد فن نقد حدیثه و نقد رجاله. این نکته ها رو انشالله باید در جلسات بعد بگیریم. و صلی الله علیه و آله.